بسم الله الرحمن الرحیم. سیر و سلوک عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل هفتم، در وادی عبودیت. صفحه 151. هر کسی که به انسان خودشناسی یا عارف رسید، خودشناسیش آغاز می شود خواه ناخواه. خودشناسی سرآغاز اختیار انسان است، یعنی سرآغاز اجر و اقامت است. بسیار اتفاق می افتد که یکی رنجور و گرفتار است، ولی هیچ عذابی نمی کشد و بلکه عذابش را دیگری می کشد و این نکته بسیار ساده راز عظیمی در خود دارد که بر اهل معرفت آشکار می شود. سخنان اهل حق همواره یکی است و تکراری می نماید، ولی هر بار که بر زبان می آید معنایی کاملا دیگر دارد و پرده ای جدید را به کنار می زند. به نظر ما درباره حقایق و معارف دینی به زبان شعر و استعاره و تمثیل سخن گفتن، نگفتنش مفید تر است. ما بر عرفای شاعر مسلک انتقاداتی بزرگ داریم. مولانا، حافظ، عطار و غیره درباره حقایق وجودی و سرنوشت ساز بشر به شعر سخن گفتن حاصل ترس و تردید است و این شرک است. عارف یا باید خاموش باشد و یا به زبان ساده و روشن و عمی و پوست کنده سخن گوید مثل امام. عارفان واقعی مسیحای هر زبانند و زبان امام زمانند و آیینه دیدار با امام زمان. هر عارف واقعی تجلی مسیح علیه السلام است که در نزدیکترین حد با امام قرار دارد. سواد کمترین ربطی به علم حقیقی ندارد. عارف همواره در هر رابطه ای حرف آخر را می زند و این است که حتی کافرترین آدم ها هم در اواخر عمر خود به حقانیت سخنان عرفا می رسند و به آنان ایمان می آورند. پس آنچرا که همه در آخر عمر می رسند، عارفان در آغاز عمر می رسند. پس اکثر مردم امکان برخورداری از نتیجه زندگی خود را ندارند. عارفان اهل آخرت هستند، یعنی با جاودانگی جهان زیست می کنند، نه با تباه شوندگی آن. کمال اگزیستانسیالیسم غرب همان عرفان نظری شرق است و با عرفان عملی تا آسمان فاصله دارد. همه بیماری ها روانی هستند و حاصل انحراف از اخلاق فطری می باشند، یعنی حاصل بیگانگی از خیشتن. آنچه که اخلاقیات نامیده می شود و ملایان مذاهب شرک مبلغان آن هستند، تحریف شریعت انبیا است و آنچه که فلسفه نامیده می شود، حاصل تحریف معرفت اولیای خدا است. آن که برای حرف زدن عجله دارد، دروغ گوست. تعلیم دادن به دیگران به معنای زنده کردن آتش علم است در دیگران. و این است که معلم حقیقی معشوق و معبود شاگردان خود می شود. و این است که علی علیه السلام می فرماید که کسی که کلمه‌ای به من تعلیم دهد مرا پرستنده خود کرده است. ولی امروزه می بینیم که شاگردان از معلمین خود اکثرا نفرت دارند. پس این تعلیم نیست، بلکه تلقین است. احکام دین یا مفروضند و یا معمول، یعنی یا به واسطه ذهن فرض می شوند مثل نماز و روزه و زکات اکثر مردم، و یا به صورت حال و صفات بر وجود مؤمن جاری شده و در او عمل می کنند. یعنی یا تلقین و تقلیدی اند و یا طبیعی اند، یا از بیرون می آیند و یا از دل می جوشند. گذشتن از آرزوها در معنای کاملش همان گذشتن از چیزی است که اراده فردی نامیده می شود. این است که چون این مقامی جز در عشق حاصل نمی آید، نه در عشق به جنس مخالف که سراسر آرزو و خواسته است، بلکه در عشق به انسان عارف و کاملی که از اراده فردی فرا رفته است و مظهر عشق است، و این همان ارادت است که با مقام امامت میسر می شود. وادی معرفت نفس و ارادت به دوست خالص و عارفی که آیینه معرفت است، به لحاظی وادی تخریب مستمر فردیت است. ورثه خرابات اراده و آرزوست. نبردی تا به آخر با اراده خیش است و خود را به دست خود فنا نمودن است تا رسیدن به بقای جاویدی که ورای فردیت وجودی اشیا می باشد. و این رهایی از مادیت وجود است و راه نجات از حبس جمادی تن، راه نجات از تن، همان راه نجات از من است. آنچرا که تکنولوژی و صنعت می نامند، همان استحاله و حلول و تناسخ بشر در جمادیت محض است. این صنعت نیست، بلکه بشریت حل شده در ماده است. تکنولوژی خلیفه انسان شده است. بنابراین امروز نخستین گام در رهایی از اسارت تن، در رهایی از اسارت فن است. انسان چون در جمادی حل شود، تبدیل به غول می شود. غول صنعت، غول انسان فنا شده در ماده محض است. انسان فنی غول است، انسان نیست. هیچ کس، چون ما با این جدیت و قاطعیت و معرفت کامل با فن و صنعت دشمنی نکرده است. صنایع همانا تجسد انسانی دوزخ است. همانطور که در قرآن آمده، در دوزخ هیزمی جز انسان وجود ندارد. آنچه را که نیچه و هایدگر و اشپنگلر با ترس و تردید و ابهام ادعا کردند، ما با حجت و یقین اثبات کردیم. کسی که کاملا از خود گذشت، دیگر ترسی از افشای حقیقت ندارد. خود کارخانه ترس و تردید است. آن که بر معرفتی و حجتی حقیقتی را آشکار می کند، خودش مظهر و جمال آن حقیقت می شود و از او حقیقت برتر آشکار می گردد. یعنی اهل حق از خود حقیقتی که آشکار می کند حق تر است. همانطور که علی علیه السلام گفت، خوبتر از خوبی انسان خوب است. اهل حق چون سخن میگوید نهان میشود. ظلم و عدل پندارها هستند و نه واقعیت. واقعیت فقط رحمت و عشق و ایثار است. آنقدر که کافران و ستمگران و متکبران و ثروتمندان ایثارگرند، مؤمنان نیستند. آنقدر که آنها از خود گذشتند، عاشقان نیستند. آنها نمی دانند و اینها می دانند. آنها اگر می دانستند، دیگر چنین نمی بودند. از ما سؤال می شود که اگر همه چیز در عشق محض است و بر حق است، پس چرا اینقدر انتقاد و نفی می کنی؟ آنقدر که تو به توحید وجود معتقدی، به همان شدت بر واقعیت تیغ می کشی و این تضاد بزرگی در ادعا و عمل توست و چون این تضادی عظیم به ندرت دیده شده است. آیا این تیغ تو جز بر واقعیتی است که عین حقیقت است؟ پاسخ ما این است که ما بر واقعیت تیغ می کشیم تا پرده پندارها بر کنار رود و حقیقتش آشکار گردد. در واقع ما بر واقعیت تیغ نمی کشیم، بلکه بر پندارها تیغ می کشیم تا چشم واقع بینی پیدا شود. ما رئالیست مطلقی، زیرا واقعیت را کمال حقیقت و ایده و آرمان کامل انسان می دانیم. ما معتقدیم که بهشت گم نشده است، بلکه این انسان است که کور شده است. فقط در قهر کامل و عملی نسبت به واقعیت است که واقعیت روح می نماید و حقیقت خود را آشکار می سازد. آدمی همواره به سوی چیزی به طور سحرآمیز به پیش می رود که در باره اش یقین و علمی مسلم ندارد. هرگز به سوی چیزی که اصلا نمی شناسدش نمی رود و به سوی چیزی هم که کاملا می شناسدش نمی رود. آدمی همواره در حالتی بین خواب و بیداری دست به کارهای بزرگ می زند. در حالتی بین دانستن و ندانستن. انسان اگر یقین داشته باشد که حاصل عملی که در حال انجامش می باشد چه خواهد شد، هرگز دست به آن عمل نمی زند و آن عمل برایش عوض می نماید و گویا آن را انجام داده و به نتیجه اش رسیده است. پس انسان فقط به معرفت است که قانع و راضی می گردد. انسان اگر به طور یقین می توانست همه ی حوادث زندگی آینده خود را تا دم مرگ بداند، مسلماً کاری جز خودکشی برایش باقی نمی ماند. آدمی ذاتاً عشقی جز خود آزمایی و خودشناسی ندارد. همه ی آرزوهایش هم فقط بهانه هایی برای همین عشق می باشد. آن که دست به خودکشی می زند، از خودشناسی هراسان است. میل به آینده نگری حاصل جنون است. آنچه که جنون نامیده می شود، حاصل خستگی و بیزاری مفرط از خودشناسی است. همه جنون ها در سراغاز خیش تعمدی و آگاهانه بودند و جنون کامل حاصل موفقیت فرد در خودفریبی کامل است. نفس جنون ارادی و آگاهانه است. همه امراض بشری ماهیتاً خودخواستند. بیماری وقتی که بر فرد فائق آمد بدان معناست که فرد به خواسته کامل خود رسیده است ولی پشیمان است. مثل هر آرزویی که چون برآورده می شود جز پشیمانی نمی آورد و نوعی احساس فریب خوردگی را با خود داراست. بیماری حاصل خودفریبی است. خودکشی غایت خودپرستی است. تواضع حقیقی مقامی از وجود انسان است که به قدرت و گوهره‌ای از معرفت و خلاقیت حیات رسیده باشد که مستمراً در آن واحد بر فرمالیسم هویتی و رفتاری خود فائق آید و آن را بشکند و حتی لحظه ای در قالبی راکد نشود و همواره جاری باشد. تواضع نشانه اشد زنده بودن انسان است و از نشانه های انسان کامل است و حاصل از خود رهایی دائم است. هر معنایی چون به کمال رسد بر سر خود می شکند و خود را نفی می کند تا ارتقا یابد. تکامل در ایثار است. عرفا مظهر تواضع و خشوع می باشند و لذا در نظر احمقان اسطوره ساده‌لوحی و خالوگری می باشند. هر موجودی جدا از سایر موجودات است و درست به همین دلیل است که هست و وجود دارد. و اما انسان تنها موجودی است که این وضع را پذیرانی است. یعنی بر موجودیت خیش شاکی است. انسان تنها موجود ضد وجود است، به استثنای عارفان که این اصل را میپذیرند و لذا میتوانند از این وضع نجات یابند و به وحدت با جهان برسند. از پذیرش تنهایی، راز رهایی از تنهایی و راه اتحاد با جهان است. زیرا انسان جهان کامل است. ترس و گریز انسان از فردیت همانا هراس او از مرگ و نیستی است. زیرا فردیت محکوم به نیستی است. از تنها راه رسیدن به هستی جاوید همانا تسلیم نیستی فردی خود شدن است. آدمی تا با مرگ و نیستی قماربازی نکند به خدا ایمان نمی آورد. ایمان محصول قمار عشق است با نیستی. اگر ابراهیم علیه السلام پدر و اسوه ایمان است، به این دلیل است که او حتی با مقام نبوتش نیز قمار کرد بر سر ذبح اسماعیل. قمار با ابلیس، زیرا او تردید داشت که آیا این وحی خداست و یا القای ابلیس است که او را دعوت به ذبح پسرش می کند. این قماری برتر از قمار با مرگ و نیستی بود، زیرا او در آن لحظه آرزو می کرد که ای کاش هرگز به هستی نیامده بود و به این امتحان مبتلا نشده بود. اگر عاشق به یقین بداند که معشوقش به او خیانت کرده و می کند، تبدیل به شقی ترین جنایتکاران می شود. عاشق بیچاره در آغاز راه نمی داند که رسالت معشوق جز خیانت تا به انتها نیست، زیرا او در واقع عاشق خودش می باشد و از این رو معشوق از او انتقام می گیرد، زیرا می بیند که چه آدم خائن و فریبکار حرفه‌ای است که عشق به خیشتن را به حساب او می نویسد و از معشوقش انتظار هم دارد که به خاطر این خودپرستیش او را بپرستد. پس خیانت معشوق تماماً بر حق است و معشوق رسول خداست که به سوی عاشق فرستاده شده است تا او را بیدار کند. عاشق فقط به واسطه خیانت‌های معشوق است که به خود می آید و بیدار می شود و توبه می کند و خداپرست می گردد و این کل راه عشق است. میل به ظهور و بروز خیش در نزد مردم منشأ فسق و فجور است و علت کفر است. تقیه و تقوا عکس این وضع است. آنچه که فقه اسلامیش نامیدند حجابی است که بر فسق پوشانیدند. جهل موجب اخلاص است و عیبش ناشکری و کفر است و علم موجب ناخالصی است و حسن آن ایمان و قدرشناسی است. فقط انسان کامل است که بر نقص خود واقف است. فقط انسان کامل است که بر نقص خود واقف است، زیرا می داند که نمی تواند کاملا جاهل باشد و نمی تواند کاملا عالم باشد. حتی در باره یک موضوع جزئی هم چنین امکانی وجود ندارد. اما چرا چنین انسانی را کامل می نامی؟ زیرا خود را کاملا می شناسد که فقط در نقص کامل است و ناقص و نیمه کاره ای تمام عیار است. انسان کامل جایگاه وجودی خود را در مرز بین هستی و نیستی درک کرده است. انسان کامل می داند که نه هست و نه نیست و این وضع را پذیرا شده و رسالتش را یافته است. نقص از همین جاست و این نقص عالی ترین کمال در کل جهان است و برترین حق است. انسان کامل کسی است که در هر نقصی از خود کمال رحمت و لطف و کرم پروردگارش را می‌بیند. انسان کامل مقام خود را در جایگاهی برتر از وجود و عدم درک کرده است و این مقام را برتر از علم یافته است. انسان همواره بیشتر از حد بیان خیش است، یعنی همواره بخش عمده انسان نهان است. انسان مظهر غیب است. انسان تنها موجود غیبی جهان است که بایستی تعیون یابد و ظهور کند. انسان هرچه که عیان‌تر و بیان‌تر می شود، بیشتر بر نهان بودن خیش واقف می گردد. معرفت نفس عرصه و راه عیان شدن این موجود پنهان است. انسان همان خدای نهان است که باید عیان شود. انسان وجدان و رحم خداست. وجدان به معنای وجود دان یا خانه وجود است. کالبد انسان همان عدمی است که وجود را باردار کرده است و یا وجودی است که در عدم پنهان شده است. انسان محل انس وجود و عدم است. معرفت چون به خدمت آرزو و آرمان درآید، بزرگترین فتنه ها و فساد ها و تبهکاری ها را موجب می شود. معرفت آفتی جز آرمان ندارد. فقط نصیحت و امری که خالصانه و برای حق و رضای خدا باشد اثر می کند و در مخاطب نفوذ می نماید و اموری که در آن حتی اندکی رضای خود و هوا و آرزوهای نفس خود دخیل باشد یا محقق نمی شود و اگر شود نتیجه اش معکوس از آب در می آید. یعنی من همواره ناکام است. واقعیت حاضر همواره در آن واحد دو سیمای کلی دارد، در طبیعت و بشر، که هر یک در سه جلوه فردی و اجتماعی و جهانی قابل توجه است. در این حال این دو سیمای کلی واقعیت دو روی سکه واحد واقع است. مثلا می توان گفت طبیعت بشری که این طبیعت بشری باز در آن سه جلوه فردی و اجتماعی و جهانی قابل بررسی است. ماهیتاً به لحاظ معرفتی این هر سه جلوه امری واحد است در درجات تجلی. وضع درونی انسان هر آن در طبیعت خوانده و نماینده می شود. به لحاظی طبیعت همان تجلی واقعیت انسانی است. طبیعت آینه واقعیت نهایی انسان است. تعبیر انسانی طبیعت همان تعبیر طبیعی انسان است. انسان بدین لحاظ یک موجودی است که از کل طبیعت یا کائنات واقعیت میپذیرد و نیز طبیعت هم حال و واکنشی ندارد الا این که برخاست از بطن انسان و نفس واحده انسانی است. این واقعیت توحیدی انسان طبیعت جز بر اهل معرفت نفس مشهود و معلوم نیست، آن هم در درجات معرفت. طبیعت همان عدم است که انسان از آن به وجود آمده است. پس عالم هستی رویارویی عدم با وجود است، انسان و طبیعت. و هرچه انسان از مادیت جهان فاصله می گیرد و از آن پاک و بی‌نیاز می شود، به همان میزان به وجود می آید و وجود می پذیرد. این که انسان از عدم آفریده شده است، یعنی انسان از ماده یا طبیعت آفریده شده است و انسان فقط به واسطه معرفت نفس است که به موجودیت انسانی می رسد و به واسطه تزکیه و پاک شدن از ماده و طبیعت است که انسان می شود. وگر نه جانور دو پایی بیش نیست که شرارتها و حیوانیت خاص خود را داراست و چون ماهیتاً بی نیاز از ماده است و باید از ماده بی نیاز گردد و فاصله بگیرد، اگر در ماده بماند و مقیم شود، شر عظیمی به پا می کند. در برخورد با یک اندیشه و نظری بدترین روش آن است که بخواهیم به درستی یا نادرستی آن آگاه شویم و یا به ثبات و نفی آن بپردازیم. در هر نظری حقیقتی نهفته است و بایستی سعی کرد و آن حقیقت را استخراج نمود. باید سعی کرد تا اندیشه ها را از منشأ آن جستجو و پیگیری کرد. باید سعی کرد که صاحب اندیشه را درک نمود. برای درک حقیقت هر نظری بایستی بر جای صاحب آن نظر قرار گرفت و خلیفه او شد. جدا کردن اندیشه از صاحبش، عقیم کردن اندیشه و تهمت به صاحبش می باشد. و قدرت خلیفه‌گری بر جای انسانها فقط در انسانهای اهل معرفت نفس وجود دارد. تا زمانی که مشغول به چیزی هستی، از آن چیز غافل و نسبت به آن جاهلی. تا از چیزی بی نیاز و پاک نشوی، نمی توانی آن را ببینی و در آن و بر جای آن قرار گیری و آن را درک کنی. درک کردن یعنی در یافتن و یافتن، در ورود و وارد شدن بر آن چیز و آن چیز را یافتن، و این معرفت کامل است. کارل یاسپرس آلمانی فعالیت انسان صاحب هستی را چیزی جز پذیرندگی نمی داند. در شرحی که بر پذیرندگی می دهد، ما را مواجه با معنای صبر و تسلیم و رضا در فرهنگ عرفان اسلامی می نماید. انسان عارف آن نقطه ای از عالم وجود است که کل موجودات عالم بر مدار آن نقطه به حرکت می آیند و خود را معنا و معرفی می نمایند و به او تسلیم می کنند. انسان عارف محفل معارفه عالم است. قیامت جهانی ترین و انسانی ترین و کلی ترین اندیشه و اعتقاد و فلسفه است که در فرد فرد بشری خواه نخواه به شدت و حدت کم و بیش وجود دارد و تنها فلسفه عملی است که در هر عصری واقع می شود و جلوه ای از آن اثبات می گردد. قیامت فلسفه جهانی است و به اشکال و واژه های متفاوت در هر اندیشه بزرگی خودنمایی کرده است. مثلا مارکسیسم نیز خود نوعی فلسفه قیامت است. منطق بشری در درجات گوناگونش از استدلال ساده روزمره تا معادلات پیچیده ریاضی همواره مقصودی جز قانونمند کردن عالم نداشته است. قانونمند کردن چیزی به معنا و مقصود دسترسی یافتن به آن چیز و مسلط شدن بر آن چیز است برای تبدیل کردن آن چیز و به مصرف خیش رسانیدن. بدین ترتیب منطق در تکنولوژی به مقصود خود می رسد و تکنولوژی خدای اهل منطق است. ولی در مرحله نهایی کل این معنا و مقصود کاملا معکوس از آب در می آید و نهایتا این تکنولوژی است که انسان را قانونمند نموده و تجزیه و تحلیل کرده و به مصرف خود می رساند و صاحب هستی او می شود. پس منطق دروغگو و حق باز است و به انسان خیانت می کند. سخن اهل معرفت کشنده و نابود کننده است و سپس خلق کننده و زندگی بخش است به گونه ای کاملا جدید. انسان عارف در چشم دیگران همواره بسیار برتر از آن است که می پندارد و در چشم دیگران است که خود را می شناسد. ازلیت خداست و ابدیت انسان است و اول و آخر یکی است. انسان به مانند خدایی است که هنوز خود را نمی شناسد و بر خداییت خود واقف نیست. انسان خدای قبل از دوران خلقت جهان است. انسان یا درباره خدا هرگز تأمل نمی کند که در این صورت کافر است و یا درباره خدا به اندیشه می پردازد که در این صورت باز هم کافر می شود، زیرا هر چرا که خدا فرض کند خدا نیست. کفر نخستین کفر جاهلانه است و کفر دومی کفر عالمانه است. در کفر جاهلانه اصلا خدایی وجود ندارد، ولی در کفر عالمانه خدا می خواهد که وجود داشته باشد ولی نمی تواند وجود داشته باشد و وجودش مطلقا محال می گردد. در کفر عالمانه آدمی مجبور است که یا اصلا خدا را منکر شود و خودش را راحت کند و یا اینکه خود را خدا فرض نماید. حالت اول که اصلا امکان ندارد و فقط حالت دوم است که میسر می آید. و از اینجاست که معرفت نفس آغاز می شود. چون کسی که به یاد خدا افتاد دیگر محال است که بتواند این یاد را از خود پاک نماید. بنابراین معرفت نفس حتی به لحاظ منطقی نیز کاملا درست و برحق است و اجتناب ناپذیر می آید. عشقی جز عشق به خودشناسی وجود ندارد و سایر عشقها جملگی توفیلی آنند. حتی آنچه که عشق به خدا نامیده می شود نیز از محصولات عالی عشق به خودشناسی است. ایمان را می توان در سه درجه کلی مورد نظر قرار داد. مقدمه بر ایمان که مرحله طلب و نیاز به ایمان است و می توان آن را ایمان طلبی نامید و همانا میل و آتش به استقرار در خیشتن است. به لحاظی این مرحله مقدماتی را می توان آتش به وجود یافتن نامید و میل وجود یافتن و در آن قرار گرفتن و موجود شدن. مرحله دوم نیز ایمان را یافتن است که دقیقاً مترادف است با وجود یافتن و در خود مستقر شدن و آرام گرفتن. در اینجا می توان دید که انسان بی ایمان انسان هراسان از وجود است و گریزان از خیش که قدرت ماندن و قرار گرفتن در خیش را ندارد. چون این انسانی هنوز یک انسان فرضی است و انسانیت او مفروض است و نموجود. پس ایمان را می توان اذن ورود به عالم وجود انسانی دانست. پس مؤمن انسان موجود است. و از این رو مؤمن از اسماء خداست و موجود هم از اسماء خداست. پس انسان مؤمن به درجه ای از خداییت رسیده است و اما درجه سوم از ایمان عبارت است از خروج از خیشتن که همان خروج از عالم وجود است که این کمال ایمان است و این مرحله از ایمان به معنای یافتن اذن خروج است و ترک وجود است و راهی وادی فنا شدن است. این مرحله از ایمان عین کفر میماند و کفر مطلق است و در حقیقت مقامی ورای کفر و ایمان را نشانه می رود و این به معنای خروج از دین نیز هست که موجب قتل مردان حق هم گردیده است و مصداق این کلام علی علیه السلام است که اسلام را نیز غایتی است با ادای حقوقش به غایتش برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید و این وادی صمدیت است، بی نیازی از موجودیت. پس این سه مرحله ایمان را می توان بدین صورت بیان کرد: اذن ورود به عالم وجود، قدرت اقامت در وجود و عشق خروج از وجود. این سه واقعه را می توان طبق نص قرآن کریم بر سه نوع جهاد منطبق دانست: جهاد فی سبیل الله، جهاد فی الله و و جهاد بالله. رسیدن به خدا، ماندن با خدا و رفتن با خدا. اگر به جای کلمه خدا در این سه مرحله کلمه خود را قرار دهیم، این معنا محسوس‌تر و معرفتی تر می شود. هر عملی یک غایت است که آغازش در اعماق وجود پدید آمده است. قلبت آدمی و اعضا و حواس و جوارح او مجموعاً ترمینال وجود و پایانه جریانات حیات و هستی او می باشند. از کسی که عملی خیر انجام می دهد تا در جهان دیگر به او اجر بدهند، به کلی از ماجرا پرت است و کل دین را معکوس گرفته است. هر عملی که از انسان جاری می شود همان اجر یا عذاب اوست. جهان پس از مرگ مشاهده عریان این واقعی است که در دنیا گذشته است و از همین روز که در جهان پس از مرگ هر چیزی هزار چندان بدتر یا خوبتر است. هر که در این دنیا در عذاب است، در آخرت عذابش بسیار بیشتر است و به عکس نیز. قرآن میزان حماقت خیانت است. خیانتکارترین آدمها شدیدترین حماقت را بروز می دهند. حافظ مؤمن صدق اوست. روزی رسان مرد حق بی نیازی اوست. مرد حق محل ظهور حجت‌های خدا بر خلق است. هرگاه حجتی آشکار شد، مهلتی داده می شود و اگر توبه‌ای پدید نیاید، عذاب فرود می آید. و انسانی نیست که در دوران حیات خود لااقل یک بار حجتی آشکار از طرف پروردگارش ندیده باشد. از نبوت تا امامت، از حقیقت ذهنی است تا حقیقت عینی، از خیر است تا اثر. یا بگو که چه کنم، یا بکنان چه که میگویم. این است معنا و ماهیت دوستی خالص و صادقانه. و ما بقی جملگی دقل و معامله است. در دوستی خالص آدمی یا مرید است و یا مراد و حالت سومی ندارد. حالت سومش دوستی نیست. مشاوره ای در کار نیست الا در امری باطل و شیطانی. در عرصه آخر الزمان حق در سوی تجرد و تفرید می رود و لذا مشاوره عملا محال است، یعنی جبران نفس بشری مشاوره ناپذیر است و شرک باطل می آید و هر مشارکتی جز عذاب به همراه ندارد، زیرا هیچ کس نمی تواند دیگران را یاری دهد. کسی که دروغ می گوید تا زمانی که دروغش را پس نگرفته است، در رابطه با کسی که به او دروغ گفته پشت به خیشتن است و با خیش قهر است و در واقع هر یاد و دیدار از آن فرد موجب تاریک شدن باطنش می شود و او را در ظلمت قرار می دهد. از این روست که دروغ حرام است و عملی نادرست شمرده می شود. هرگاه که دروغ میگویی هم در نزد خیش و هم در نزد دیگری بی اعتبار میشوی و از قداست و عزت نفس ساقط میگردی. چون دروغت را پس گرفتی، دوباره این اعتبار به تو باز میگردد و در نزد خودت دوست داشتنی میشوی. دروغگویی موجب نفرت انسان از خیشتن میشود و از این روست که گناه شمرده میشود، وگرنه آدمی هرگز نهایتاً نمیتواند با دروغش دیگری را به دام اندازد و گمراه کند، مگر آنکه خود طرف هم دروغگو باشد که به واسطه دروغ خودش گمراه می شود. پس گناه یا ثواب واقعی وجودی و فی النفس است. این نظریه که می گوید هر فلسفه ای چیزی جز فلسفه ای از زبان نیست، کاملا راست می گوید. به شرطی که دقیقاً مبدع و معاد فلسفه را بدانیم و نیز زبان را در معنای کلی و وجودیش دریابیم. میتوان گفت که همه فلسفه ها چیزی جز مکاتب ادبی نیستند. هر فلسفه ای نظامی از واژه هایی است که میخواهد واژه نهایی و مطلقی را پیدا کند که همه واژه ها از آن برایند و در آن ختم شوند. پس می توان گفت که هر فلسفه ای فقط و فقط فلسفه یک واژه به خصوص است و در هر فلسفه یک واژه هست که مبدأ و معاد آن فلسفه و محور آن است. البته همه فلسفه ها تا این حد از کمال نیستند که به یک واژه برسند و اکثر فلسفه ها بر مدار بیش از یک واژه قرار دارند. مثلا در فلسفه هگل واژه دیالکتیک، در فلسفه مارکس واژه تاریخ، در فلسفه غزالی واژه عشق و در فلسفه سهروردی واژه نور و در فلسفه ملا صدرا و اگزیستانسیالیست های معاصر اروپا واژه وجود به عنوان محور و مقصد فلسفه در نظر گرفته شده است. پس به طور دقیق تر می توان گفت که هر فلسفه ای فلسفه یک کلمه است و به سوی کلمه ای واحد سعی می کند و در حرکت است. و نیز می توان گفت که هر فلسفه ای تفسیر یک کلمه است و می خواهد کل عالم را بر محور آن کلمه معنا کند و نیز سایر کلمات را بر مدار آن کلمه واحد قرار داده و به پرستش آن کلمه بکشاند. اگر فلسفه را در معیار کلی تر بگیریم، هیچ فرد بشری و هیچ گروهی بدون فلسفه نیست. منتها ممکن است فلسفه ای چندان مکتوب و علنی نداشته باشد. مثلا بسیاری هستند که کل فلسفهشان بر مدار کلمه پول قرار دارد و بسیاری هم بر مدار کلمه زور فلسفه ای دارند و بسیاری بر مدار شکم و یا شهوت فلسفه ساخت. اینها فلسفه های عمومی است که عمده ترین طرفداران را به خود اختصاص داده است و فلسفه عشق و خرد و تاریخ و نور و وجود و امثال هم همواره طرفداران بسیار اندکی دارد و در واقع فلسفه های خصوصی به شمار می روند. فلسفه های عامه مردم اساساً مخفی و از اسرارشان محسوب می شوند و هرگز آن را علنی نمی کنند و برای همین امر است که مکتوب هم نمی شود، مگر به طرزی بسیار ریاکارانه و چند پهلو. فلسفه های اکثر مردم اساساً فلسفه های سیاسی است و از این روست فیلسوفان نخبه این نوع فلسفه ها همانا سیاست مداران و گردانندگان پشت پرده حکومت ها هستند. بدین ترتیب همه فلسفه های عمومی مردم در یک فلسفه ختم می شود و آن فلسفه قدرت است که در مقابل فلسفه حقیقت قرار دارد که محور همه فلسفه هایی است که ما آن را فلسفه های خصوصی نامیدیم که همواره طرفداران بسیار اندکی دارد و این هر دو نوع کلی از فلسفه فقط به واسطه زبان است که تدوین شده و امکان بروز و ظهور می یابد. فیلسوف در هر رده و از هر نوعی که باشد تا فلسفه اش را بیان نکند و به زبان و کلام نیاورد، حتی منظور خودش و فلسفه خودش را نمیتواند درک کند. بیان فلسفی همان جریان تکوینی و ظهور فلسفه است و بیش از هر کسی در خدمت فیلسوفش میباشد و فیلسوفش بیش از سایرین به این بیان نیاز دارد. پس نه تنها هر فلسفه‌ای از زبان است، بلکه هر زبان و بیانی یک فلسفه است. پس به تعداد آدم‌هایی که حرف می‌زنند، فیلسوف و فلسفه وجود دارد و منطق‌ها و اعتقادات هم جملگی ابزارهای فلسفیدن می‌باشند. و هر فردی به خاطر فلسفه‌ای که دارد، به طور ناخودآگاه از اعتقادات و اندیشه ها و تجربه ها و فن های گوناگون بهره می گیرد تا فلسفه اش را بیان کند. انسان به نیت یافتن فلسفه اش میل به اندیشیدن و سخن گفتن پیدا می کند و همین میل کلمات را پیدا می کند و در حین بیان کردن است که کلمه ای واحد برق می زند و کل اندیشه ها و واژه ها را به خود می خواند و بر مدار خود بسیج می کند تا خود را معنی کند. این کل جریان فلسفه و فلسفیدن بشر است. فلسفه در ذهن و اندیشه پدید نمی آید، بلکه در حال بیان اندیشه پدید می آید. آنچه که در ذهن پدید می آید میل به معناست و ذهن جز در تکاپوی معنا نیست. یک معنا تا به واسطه این معنا بتواند خودش را بفهمد و در یک کلمه است که این معنا یافته می شود در جریان بیان. بنابراین زبان و بیان ادامه اندیشه است و و نه فوتوکپی آن. زبان ظرف اندیشه است، همانطور که واژه ظرف معنا است. آنگاه که انسان به واسطه کلمات می اندیشد، می خواهد معنای واژه ها را تبدیل کند و این عمل ذهنی تحریف است و نه تفکر. این کار ذهنی معنویت و معناجویی نیست، بلکه مسخ معانی است و به مانند بازیابی زباله است. زبان ادامه تفکر است و عمل هم ادامه زبان است. آدمی در هر فکری واژه‌ای را جستجو می کند که آن را در بیانش می یابد و آنگاه بیان آن واژه را عیان می خواهد که در عمل می یابد. و در هر عملی باز به دنبال معنای جدیدی است که موجب تفکری جدید می شود. این گردش طبیعی و صادقانه روان آدمی می باشد. فکر، بیان، عمل، فکر، بیان، عمل، فکر. این سیکل حیات فلسفی انسان است و گردابی است که در خود فرو می رود و از خود به خودی خود رهایی ندارد و مداری بسته و فرو رونده است و شباهتی کامل به گرداب دارد و ساقط کننده انسان است و استهلاک دستاورد مستمر آن است. و اما حیات دیگری از انسان وجود دارد که حیات ایمانی و اشراقی است و بالا رونده است و در مقابل گرداب می توان آن را به گردباد تشبیه نمود. در این حیات در مقابل اندیشه ایمان وجود دارد و در مقابل بیان خموشی است و در مقابل عمل صبر واقع می شود. این حیات دینی و تکاملی و عروجی است که بر جای منطق معرفت حاکم است و بر جای استدلال کرامت ظهور می کند. و در اینجا نیز کلمه ای وجود دارد که وجود انسان مؤمن بر محور آن کلمه بالا می رود و این کلمه خداست که بر زبان دل مؤمن مستمرن جاری است و این حیات قلبی است. همانطور که حیات فلسفی را می توان حیات ذهنی دانست، زیرا مبدع و معاد حیات فلسفی ذهن است و مبدع و معاد حیات ایمانی دل است. کلمه الله در دل مؤمن یک واژه سوادی یا سیاهی نیست، بلکه واژه نوری است. حیات فلسفی حیاتی سیاه و فرو برنده و مادی است و حیات ایمانی حیاتی نوری و بالا برنده است. همه فلسفه ها فلسفه های قدرت هستند که به نام حقیقت انسان را به بند می کشند. همه فلسفه ها ضد انسانی اند، هرچند که شعار عشق و حقیقت و انسانیت سر می دهند. عبودیت به معنای شکر و ثنای خدا گفتن و ورد خواندن و فوت کردن نیست، بلکه قاطعانه و با تمام وجود به دفاع از دین خدا برخاستن است و حق دینش را آشکار نمودن است و زنده کردن حقیقت دین است در خیشتن و نه به واسطه و وسیله دیگران. و این کاری فردی است و نه حزبی. جهاد اکبر است و حق دین را از خیشتن آشکار نمودن. عبودیت نه گفتن کامل است به غیر خدا، در عمل زندگی و نه در حرف. عبودیت احیای لا اله الا الله در وجود خیش است و آشکار نمودن جمال این کلمه. نماز اجر است نه عبادت. نماز اگر نماز باشد یکی از هزاران اجرهای عبودیت است در این دنیا. برخی از منافقان میگویند که این دین و اسلام و تشیعی که تو از آن دم میزنی در تاریخ اسلام و جهان سابقه ای ندارد و دینی مندرآوردی است. پاسخ ما این است که حقیقت همواره بی سابقه است. حقیقت هرگز پدیده ای وراثتی و تاریخی نیست، بلکه امری تکوینی و کاملا فی البدایه است که در این حال عریان‌تر و برنده تر از همیشه است و گویی امری است که برای نخستین بار آشکار می شود. حقیقت همواره ضد تاریخ است و ضد همه عادات بشری است و گویا اصلا ضد بشریت است. اگر چنین نمی بود مردان حق همواره شکنجه و کشته نمی شدند. حقیقت ضد استمرار است و در این حال راز استمرار است. هر که خدا را در غیر از انسان می‌خواند کافر است. این انسان یا خیشتن است و یا عارف مخلص که از تو به تو نزدیک تر است. کافر کسی است که خدا را به ذهن می‌خواند و مؤمن کسی است که خدا را به دل یاد می‌کند. آن که از تنهایی بیزار است، تبهکار است. آن که مؤمنی را منکر است، خدا را منکرتر است، هرچند که نماز بخواند. هر صفت زشتی که به مؤمنان نسبت می‌دهند، دقیقاً خودشان صاحب آن صفات زشت هستند، زیرا مؤمن آیین است. منافق کسی است که با زیر پا نهادن و انکار اصول عملی دین به بازی با فروع و شاخ و برگ‌های دین می‌پردازد و فروع را پوششی برای کفر و انکار خود قرار می‌دهد و از این طریق رهزن دین می‌گردد و دکان دین برپا می‌کند. به جای صدق به صدقه می‌پردازد و به جای یاد خدا به ورد و فوت و فال مشغول می‌شود. به جای اصلاح خود به تعذیر و تنبیه و افترای دیگران دست می زند و به جای معنا با واژه ها بازی می کند و به جای تعقل به خرافات می گراید. مثل کسی است که چشم و گوش و دست و پا و دل و مغز و اعصاب خود را به کلی نادیده گرفته و مرتباً مشغول آرایش مو و ناخن و پوست است. از این رو به انواع زرچ ها و عذاب‌های جسمی و عصبی و عاطفی و روانی مبتلا می شود و تا به آنجا می رسد که معتقد به مذهب اصالت عذاب می شود و عذاب‌های خود را دال بر ایمان و خداپرستی و اخلاص می پندارد. و این همان مذهب شیطان پرستی است. منافق به این طریق به مقامی از بخل و حسد می رسد که چشم دیدن سلامتی و سعادت و آرامش دیگران را ندارد و آن را کفر می خواند و این جنون تا به آنجا می رسد که حتی نسبت به خودش بخیل می شود و اصلا میلی ندارد که از این همه عذابها رهایی یابد. و هر کسی بخواهد به او خالصانه کمکی کند رد می کند و عداوت می نماید. کافر احمق است ولی منافق دیوانه می شود. رحم و ستاری و تواضع مؤمن موجب می شود که کافران خیشتن را بسیار عالی و برتر احساس کنند و مؤمنان را تحقیر نمایند و متهم سازند و همه صفات زشت خود را به آنها نسبت دهند. بنابراین نهایتاً قهر مؤمن است که کافر را به خود می آورد و بیدار می کند و امکان توبه را برایش فراهم می سازد. جز مخلصان در دین تا به تحمل و درک رحمت و لطف پروردگار را که از وجود مردان حق بروز می کند ندارند. کافران و متکبران فقط قدرت هضم و درک قهر و غضب خدا را دارند و رحمت و لطف خدا را استفراغ می کنند. این استفراغ همان تهمت‌های ناحقی است که به مردان حق نسبت می دهند. آنچه که در مرحله نهایی موجب یگانگی از داد می شود منطق و فلسفه نیست، بلکه عشق است که موجب فنای خود از خود می گردد. زیرا کارخانه تضاد آفرین خود است و فرق بین معانی و چیزها همان خود است. چون خود از میان برخیزد و فنا گردد، همه فرق‌ها و تضادها نیز محو می شود. کمال این واقعه را می توان در رابطه بین خود و خدا درک نمود. خدا از خود انسان به او نزدیک تر است و این نزدیکی مطلق چنان است که به کلی غیر قابل وصول است. زیرا این خود است که به خود دسترسی ندارد و به کلی غیر خود و بیگانه از خود است و در فراق مطلق از خود است. پس به قول حافظ، جز فنای خودم از دست تو تدبیر نبود. پس خود مظهر دوگانگی و فراق و تناقض و تضاد است. و این خود اگر می توانست به دست خودش فنا شود که به کلی این بحث منتفی می بود. خود فقط می تواند در عشق به انسان موحدی که کاملا بی خود شده است فنا گردد. به این دلیل خود نمیتواند مطلقاً هیچ دخل و تصرفی در خود بکند که ماهیتاً بی خود است و درست به همین علت است که خود منشأ همه تضاد هاست و خودش کانون اشد آشتی ناپذیرترین از داده است، زیرا ماهیت خودش را همواره به طور کامل نفی می کند و در این تضاد کامل عین یگانگی را می بینیم، زیرا خود امری واحد و گوهری یگانه است و همین یگانگی سر وجود است. ذات خود از بی خودی است در نزد خود و می توانیم این ذات را خدا بنامیم که از فرط نزدیکی تا این حد دور و مطلق و نایاب می آید. رابطه خود و بی خودی همان رابطه انسان خداست. بی خودی که حق خود است و خودی که بی خود است. نهایتاً برای اهل معرفت این سؤال مطرح می شود که آیا اندیشیدن حرام است؟ این سؤال هر پاسخی را به همراه داشته باشد مهم نیست، زیرا امکان نگندیشیدن وجود ندارد. ولی همین که اندیشه خودش را و تمامیت حق خود را به زیر سؤال می کشد و درباره ماهیت خود تردید می کند و گاه خود را بر خودش حرام می بیند، به وضعی می رسد که می توان آن را فرا رفتن اندیشه و یا تعالی فکر نامی. به نظر ما این وضع به هر شدت و حدتی که باشد به هر حال نوعی معراج ذهن است و ذهن را توانایی دگرگون اندیشیدن می بخشد. و این همان اندیشه برتر از اندیشه است و یا اندیشه در باره اندیشه است و این مقام شهادت ذهنی است و معنای معرفت نفس را در حوزه ذهن به نمایش می گذارد. به طور کلی هرگاه آدمی به هر لحاظی از خودش بیزار می شود در شرف یک انقلاب و عروج قرار دارد که گاه می توان آن را سقوط هم نامید.